ای محمد، وعلى آله آل الله، واللأن الدائم على أعدائهم أعداء الله، من الآن إلى يوم لقاء الله. اللهم لأن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد، وآخر تابع له على ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون و نگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند. نثار ارواح گذشتگان، خاصه گذشتگان از این جمع و ارواح شهدا صلواتی مرحمت کنید. فرجهم ولعن اعدائهم اجمعین. اگر در ماه مبارک رمضان کسی مریض شد و به خاطر کسالت و مرض از روزه گرفتن معاف و روزه نگرفت و اون کسالت ادامه پیدا کرد تا سال بعد، کسالتیست ادامه پیدا کرده و نتیجتاً روزه ماه مبارک رمضان رو که خورده است و بعد هم تا سال آینده همون کسالت بوده و نمی شده که روزه بگیره. ماه مبارک دوم رسید و خوب شد، روزشو میگیره و اون سالی که روزشو نگرفت، ماه رمضانی که مریض بود و همون کسالت ادامه پیدا کرد تا سال بعد و سال بعد خوب شد، اون روزه های سال مریضی ماه مبارک رمضانش با خصوصیتی که گفتیم قضا نداره، دیگه لازم نیست قضاشو بگیره، ولی ده سیر همون حدود 750 گرم یک کیلوی نان گندم اطعام کند به عنوان همون کفاره که گفته میشه، اون باید انجام بشه. پس اون ماه مبارک رمضانی که به خاطر کسالت روزه نگرفته است و کسالت ادامه پیدا کرد تا سال دیگر و سال دیگر خوب شد و ماه رمضان و مثلا روزشو گرفته، حالا بعد از ماه رمضان اون ماه رمضان قبل را دیگر روزش قضایی نداره، البته کفاره داره، یعنی همون مقدار یک مد طعام که حدوداً 750 گرم گفته میشه، میخواد خیالش کاملا راحت باشه یک کیلو مثلا 10 سیلی. و اما اگر چنونچه به غیر از مرض عذر دیگری داشت، ماه رمضان رسیده مسافر بود، سفر رفت، ماه رمضان رو در سفر بود، سفر به گونه ای بود و از این قسمت به اون قسمت مسافرت ها به طوری بود که یک سال طول کشید تا ماه رمضان دیگر این مسافرت ادامه پیدا کرد از این طرف و اون طرف، و چون مسافر بوده است نشده دیگه روزه بگیره. اینجا بعد از ماه رمضان دوم که مثلا در وطنش بوده، سفر نبوده، روزه چه گرفته یا به هر صورت دیگری، قضای این ماه رمضانی که به این کیفیت که گفتیم نشده است در بین سال بگیره، چون مسافر بوده مثلا و ماه رمضانم که نگرفته به خاطر همون غیر مرض و کسالت بوده، اونجاست که این قضا داره، اونو باید قضاشو بگیره. و احتیاط واجب دارن که کفاره هم بده، قضا انجام میشه و کفاره هم داره. صلواتی بر رحمت الله در ارتباط با مسئله برزخ که می گفتیم که از مسائلی است که مورد ابتلاء هممون هست، چیزی نیست که انسان بگوید که مربوط به من که نیست، صحبتش هم نکردیم. خیر، چیزی است که مربوط به ماست، ما در جریانش هستیم و گاهی چیزی مربوط به انسان هست اما خب مهم نیست، به فکرش باشه نباشه مسئله نیست، ولی مهم هم هست که دیروز کمی تو این دو جمله توضیح دادم. با توجه به این جهت بسیار به جاست که بحث برزخ کاملا مورد توجه باشه که انسان در چه عالمی خواهد رفت، اونجا چه برنامه هایی خواهد بود، شرایط راحتی در اونجا چیست، زمینه های ناراحتی چیست و چه باید کرد. معلومه که بسیار ضرورت داره. به این مناسبت صحبت از اصل یاد مرگ شد که گفتیم که بسیار مهم است و تأکید شده که انسان از یاد مرگ غفلت نداشته باشه، مرگ را یاد کند. تا اونجا که عرض شد تکرار شد، حدیث های متعددی خوندیم که طبیب انسانیت، یگانه طبیب انسانیت پیامبر گرامیمون می فرماین زیرکترین افراد اون کسی است که بیشتر به یاد مرگ باشه. اکیس المؤمنین، اکیس الناس، کسیست که بیشتر یاد کند مرگ را. گاهی تعبیر فرمودن شدیدتر یاد کنه، یعنی کیفیت یاد کردن هم مهم، کمیت و کیفیت یاد مرگ در ارتباط با هر انسانی که بهتر انجام میگیرد این نشانه زیرکی اوست که روایات چکندیم و مطالب مربوط صحبت شد. و از آیه هایی که مربوط به این قسمت هست و توجه به یاد مرگ میدهد، آیه 18 سوره مبارکه 8 بود که دیگه تکرار شد. اینا یه چند دقیقی طبعا ابتدای صحبت تکرار میشه حرفای گذشته، که در این آیه شریفه فرموده است که اهل ایمان تقوا داشته باشید و حتما بنگرید که برای فردای خودتون چه کرده اید. ولتنظر نفس ما قدمت لغد. و تقوا داشته باشید و خداوند متعال آگاه است به کار شما، که گفتیم تو این آیه هم مسئله مهمی مطرح شده و هم اون چی که ما را در این مهم میتواند کمک باشد مطرح شده و هم راه پیدا کردن اون چی که میتواند کمک ما باشه گفته شده که تشریح شد. در تتمه این قسمت یکی دو تا حدیث دیگر غیر از احادیثی که خوندیم به عرضتون میرسد که باز در همین زمینه است و بجاست که با توجه به این جهت که روز گذشته فواید این توجه و یاد مرگ را هم گفتیم. ضمناً گفتیم که معلومه که یاد مرگ تنبلی آور نیست، سستی آور نیست، کسالت آور نیست، جدیت آور است. انسان را از کارهای خلاف دور میکنه. تنبلی در جهات بیفایده میکنه، ولی در ارتباط با اونچه که خوب است جدی، ساعی، کوشاش میسازه، چون میفهمد وقت کمه، فرصت اندک است، مسیر طولانی است، باید زاد و توشه بگیره. اینه که غفلت نمی کند از این که هرچه بیشتر به کار خیر بپردازد روی دقیقه های زندگیش حساب میکنه. در ارتباط با این جهت احادیثی خونده شد. اون وقت حدیثی هست در همون جلد شش کتاب شریف بهار، حدیث چهلم، و در همون جلد بهار حدیث چهلم عبارتی است از وجود مقدس آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام که در این عبارت تذکر بسیار قوی است. حضرت می‌فرمایند که خیلی تعجبه، اصلا مثل این که مرگ برای خیلی ها تقدیری نشده. در صفحه 137 حدیث چهلم، صفحه 137 جلد 6، قسمتی از حدیث رو عرض میکنم که بون چیزی که مورد صحبتمون هست بیشتر پرداخت شده باشه. ولقد غفلنا عن الموت غفلت اقوام غیر نازل بهم و رکننا الی الدنیا و شهواتها رکون اقوام قد ایقنوا بالمقام و غفلنا عن المعاصی و الذنوب غفلت اقوام لا یرجون حسابا و لا یخافون عقابا. مولا آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام می فرماین که چنان غفلت می کنیم از مردن مثل این که اصلا مرگ مربوط به ما نیست، ربطی ما نداره، مال یک جمع دیگری است اصلا. ولقد غفلنا عن الموت غفلت اقوام غیر نازل بهم، گویی اصلا مسئله مردن مال یک طایفه دیگری است، مال یک گروه دیگری است، مال ما نیست اصلا. گاهی حال انسان جوری میشه که نسبت به مرگ اینقدر بی‌تفاوت میشه. و چنون رکون و علاقمندی به دنیا پیدا میکنیم و شهوات دنیا در ما رسوخ میکند که اصلا گویی ما همیشه در دنیا هستیم، مرگی وجود نداره. رکون اقوام قد ایقنوا بالمقام و رکننا الى الدنیا و شهواتها رکون اقوام قد ایقنوا بالمقام. و از این که معصیت بد است و گناه زشت است و خلاف خلاف است و نادرستی ها نادرسته است، چنان غفلت میکنیم که گویی حساب و کتابی در کار نیست، مسئله بررسی در کار نیست اصلا. و غفلنا عن المعاصی و الذنوب غفلت اقوام لا یرجون حسابا ولا یخافون عقابا. یعنی نباید آدم اینجور باشه، بلکه بایستی که متوجه مرگ باشه، که دیروز دیگه به تفصیل صحبت شد که این یاد مرگ چقدر میتواند تحول به انسان بده، از تمام پلیدی ها دورش میکنه، به همه اخلاق نیک وادارش میکنه، ببیند به نفع خودشه، به همه کارهای پسندیده وادارش میکنه. این یاد مرگ است که بهترین واعظی است که انسان را از همه نادرستی ها دور می سازد. ولذا خیلی خوبه که انسان یه فرصتی برای این جهت بگذاره، نه اینکه همینجوری گاهی یادش میاد مرگ، یعنی واقعا یه ده دقیقه گاهی فکر کنه من بالاخره میمیرم و پدر مرد، مادر مرد، خیش، دوست، نزدیکان فوت شدن، من میمونم، که متاسفانه گاهی حالت انسان مثل این میشه که همینطور که آقا فهم بودم مثل که هیچی برای من نیست. خیلی خوب میفرمود همون دوستی که دیروز ازش جمله نقل کردیم، میگفت یکی از پسراش خیلی پولدار شده بود، خیلی تجملاتی شده بود. من یادم میاد اون وقت من تهران بودم، دهه عاشورا بود، این صحبت نزدیک 40 سال قبل، ده روزی که خانه این آقا روزه بودیم، پسرش میامد، پسرش از جهات مختلف جور شده بود، خیلی ضربت زیاد شده بود، بی تردید عرض میکنم هر روز که میامد یه نوع لباس پوشید، یک روز سفید بود، یک روز سیاه، یک روز سبز، یک روز آبی، هر روز یک اوضاعی برای خودش. بعد میگفت که ایشان میگفت مشهد آمده بود، به من گفت یه نامه برای پسرم نوشتم، این نامه رو ببین بخونم برات، خدا رحمتش کنه، بودم بخونم. به پسرش نوشته بود که پسر اگر از شما بپرسن که جد چی شد میگویی که مرد، جدم مرده، بابات که هستش اونم میمیره یا میمونه؟ میگه نه بابام میمیره. بچه هایی که داره اونا چطور؟ اونا میمیرن یا خواهند بود؟ باز میگی که نه اونا میمیرن. اما پسرم پدر تو که منم، جدتم که مرده، بچهات هم مردنی میدونی، اما در این بین خودتو مثل که مندنی میدونی، خودتو مندنی میدونی که مثل که تو هستی، نه پسرم تو هم میمیری، تو هم میمیری، به فکر باش. اون وقت اگر یاد مرگ نباشه همه جور انسان میفته توی هواها و هوسها گرفته. یاد مرگ باشه نادرستی ها کنار میره، بعد که انسان درست زندگی کند چقدر عزیز میشه، چقدر نیرومند میشه، چقدر روح استوار میشه، به خاطری که خودشو اصلاح میکنه. خودشو که اصلاح کرد هرچی مخواد بشه، براش توی مسئله نیست، طوری نیست. منتها اینجور هست که در ارتباط با مرگ، خب انسان مشکلشه، سختشه، معمولا اینم بحث دوم ما که عرض کنم انشاءالله. خب فردا که جمعه است و به مناسبت اینکه جمعه است و نماز جمعه هست و مسائل مربوط به نماز جمعه و تعطیل هستیم، وقت از شنبه انشاءالله مسئله دیدار معصومین علیهم السلام هنگام مرگ و اشکالاتی که هست و مسائلی که هست و که از جهات مختلفی جای بحث و صحبت داره انشاءالله صحبتشو میکنیم. اون چی که امروز براتون عرض میکنم اینه که این یاد مرگ تو الان گفتیم اینقدر مهم است اثر میگذاره، تو خوب خوبم اثر میگذاره. حالا یه چیزی یاد آمد از کنم، اونم که خیلی حساب شده کارشون، اونام وقتی یه مقدار برخوردی میکنن به گونه ای که تذکر به مرگ داده میشن، باز درشون اثر میگذاره. یادم نمیره بعد مرحوم استادمون خدای رحمتشون کند، مرحوم آیت الله مشتبه غزبینی رضوان الله تعالی علیه که دیروزم جریان ازشان نقل کردم، تو مجلس عقدی وارد شدم، مجلس عقدی بود که منم اونجا بودم و 3-4 نفری بیشتر نبودن و 8 نفری فوقش بودن. طرف دیگر عقد هم خدای رحمت کند مرحوم آقای کجوری بودن، اون آیت الله که ایشان هم از شخصیت های بسیار ارزنده علمی و قدرشون مشهور بود. و عقد به گونه بود که منم میخواست باشم. خانه که عقد اونجا بود به قدری خانه وضعشون از نظر تنگ دستی ضعیف بود که فرشی که تو خانه بود چپش انداخته بودن، چون راستی راستی پشتش از روش بهتر بود. گاهی میشه فرش دیگه اونقدر روش از بین رفته که دیگه نخنما شده، پشتش بهتره، واقعا پشتش بهتر بود. رنگ روی در و دیوارم با همون تناسب بود. ایشان وارد شدن، من دم نشسته بودم، 3-4 تایی که بودن ایشان وارد شدن، یک کاغذی خط بسیار خوب بود، اما کاغذم معمولی بود. این کاغذ به دیوار خانه زدشته بود، نوشته بود هادا لمن یموتو کثیر، هادا لمن یموتو کثیر. یعنی حالا اگه نگاه میکنی فرش اینه، اوضاع اینه، این برای کسی که میمیره همینم زیاده. هادا لمن یموتو کثیر، که نقل میشه که این جمله از جناب سلمان هست. او حسیری نشسته بود و اوضاعی که داشت، و اون وقت یک کسی آمد که یکم بیشتر تشکیلاتو گفت هادا لمن یموت کثیر، این برای کسی که میمیره زیاد هم هست. ایشان خدای رحمت کرده وقتی خب با اون زهدی که داشتن، که در کمال زهد به سر می بردن، یادم میاد خدمت جون همون، یادم میاد شاید مشاعر بود بخوندی این کتاب یمال ملا صدرا که بخوندند و رد میکردن، چون این آقایون مکرر گفتم، این آقایون عرفا و فلاسفه و اینا، این فلسفه و عرفان اصطلاحی این اشتباهات زیادی دارن، ایشان میگفتند و رد میکردن. یادم میاد که خانه یه قسمتش اتاقی که بودیم خراب شده بود، پایه گذاشته بودن زیر ستون، ستونی بود، ستون بود، پایه گذاشته بودن. خب این صحبت خیلی وقت قبل، بعد خوب خاطرم میاد یکی از آقایون بازاری ها گفت منم سلام علیکم داشتم اون وقتم، اون آمد که آیزه بدین نره درستش کنیم، ستون رو برداریم. فرمودن که قشنگتر میشه یا محکمتر میشه؟ گفت نه آقا حالا خیلی محکمه. بعد اینجور نیست که به همین استحکامش خیلی قشنگتر میشه. بعد پس خوبه، پس خوبه، محکمه دیگه، خوبه. یعنی زهدم در این وضع بود. وقتی وارد شدن چشمشون افتاد به این نوشته هادا لمن یموت و کثیر، این هم برای اون کس میمیرد زیاده است. خوب اون منظره یادمه، مدتی تو خودشون فرو رفتن، همتون نشستن تو فکر، نشستن هادا لمن یموت و کثیر. گاهی با تجملاتی که آدم تو خانه داره، حالا زندگی خاصی که خب عموم براشون طبیعی است، گاهی با یه قسمت از تجملاتی که هیچ لازم نیست، میتونه که اصلا یک بیچارهی چاردار بشه، این سرمایه بهش داده میشه، اصلا میتونه کاذبی کنه، میتونه زندگی کنه با یه تجملی که هیچی هم به درد میخوره تو خانه، هیچی هم به درد، میتونه که یک گرهی باز بشه. وقت انسان چقدر خیر رو از دست داده، ولو حروم هم نباشه براش، حروم هم نیست، ما خیلی خیر رو از دست، مدتی تو فکر هادا لمن یموت کثیر. حالا بگم بی تنوع نباشه، گرچه گاهی تنوع اون حال تسلیم گیری که تو افراد ایجاد میشه ممکنه سستش کنه، ولی نه انشاءالله اثر سو نداره. منم یک خوشخطی آمده بود خانه، چند چیز گفته بودم که بنویسه، یکیش همین بود که حاضر من یموتو کثیر، خیلی خوشخط بود، خوب نوشته بود، چند چیز بود، عبارت زیادی بود، و اون وقت از جمله اینم گفته بودم، نوشته بود که هاذا من فضل ربی، اونم از اون بر قضیه یه وقتی اوزار رو برا هاذا من فضل ربی، اینم نوشته بود. اونم میدونست که یه خوشخط آمده و من چند چیز گفتم نوشته و از جمله ایناست. من هاذا لمن یموت و کثیر گذشته بودم تو هم اتاقونم اینجا. این دوستمون که آمد نگاه کرد گفت چیه بازیش در آوردی، این هاذا لمن چی تو کمه، همه چیز جمع جوره، هاذا لمن یموت و کثیر، تو اونو بذار که هاذا من فضل ربی رو بذار اقلا مخور بذار. حالا اینجوری میشه گاهی هاذا لمن یموت و کثیر، ولی آدم بدون اقلا جونا باشه تا یک گوشه زندگی یک مقداری کس میشه، مثل که همه گرفتاری ها درست بده، همه ابتلا ابدا. حالا منظور این که اینو میخواستم بگم، اون خوب خوبام وقتی بیاد مرگ باز به گونه قرار میگیرن تکان میخورن، منظورم این جهت بود. این جنابی که عرض کردم به حقیقت شخصیتی بود که یذکرکم الله رؤیته و یزید فی علمکم منطقه و یرقبکم الی الاخره عمله. دیدشون انسان رو به یاد خدا میافکند، سخنشون علم به انسان میآموخت، زندگیشون زهد به انسان درس میداد، وقت باز تا چشمشون میفته هاذا لمن یموت و کثیر، تو فکر کن باز اوضاعشون عوض میکنه. در هر حال اینه که غفلت نکنیم، گاهی 24 ساعت 10 دقیقه کنار بشینیم که من قوی نیرومندی که هیچ ناراحتی ندارم، مردنی هم اما مرگ هم هیچ خبری هم نمیکنه، گاهی سریع هم میاد، و منی که هران خوب میتونم حرف بزنم، خوب میتونم مثلا راه برم، خوب میتونم فعالیت داشته باشم، اونام که مردن خوب میدونستن کارار داشته باشم. اینجور نباشه که من مغرور بشم به وضعی که دارم الان، بلکه این یاد انسان را بکند از شهوات، آزاد میشه انسان، آزاد میشه. خوش به حال کسی که از این اسارت ها به این یاد ارزندهی که دیروز حدیث شو خوندیم چقدر پیغمبر اکرم از این یاد تکریم کرده اند، خودش رو بسازه. حالا در ارتباط با این توجه به مرگ، طبیعی است دیگه افراد مختلف میشن، هر چی بیشتر یاد کنیم خودمونو بهتر بسازیم، ترسمون وقت کمتر میشه. اگر نه خودمونو نساخته باشیم، یه وقت از کسی نمیترسه از مرگ، نمیترسه از باب اینکه اصلا به چیزی معتقد نیست، اون تا مرگ نیاد نمیفهمه چه خبره، هیچ، خوشه به خیال خودش. او که نمیترسه به خاطری که به چیزی معتقد نیست، اون نمیترسه وقت مرگ که بیاد، اون وقتی که میفهمه عجب ترس جدی به سراغش آمد، و هر چه بگوید رب برجعون لعلی اعمل و صالحن فی ما ترکت، دیگه خبری نیست، برگردم دیگه برگشت نیست، بهت گفتن و عقلم دادیم و بهت هم مطلب رسید و اعتنا نکردیم. این سخن کسی است که حرفا بهش رسیده. اون که هیچی، اون که یه مقدار توجه داشته باشه، توجهی داشته باشد، هر چی بیشتر به یاد مرگ باشه بیشتر آماده میشه، بیشتر آماده شد اون وقت براش راحت تر میشه، بهتر میشه، یعنی یه کم به کم آماده میشه، آماده که شد دیگه ترسش کم، تا اونجا که ممکنه دیگه علاقمندم بشه. اینه که انسان‌ها در ارتباط با مرگ از نظر ترس و علاقه و شدت علاقه مختلفن، بعضی کراهت دارن سختشونه، که دیگه کار عمومه، حالا هر کی اینجور نیست مراحل بالاتر که خوشبالش، اما معمول این دیگه میترسیم، دکتر رفته آدم یکم بد نگاه میکنه، یکم تو فکر میره، آدم اوضاع اولش به هم بخوره و هاکذا معلوم. و معمول بر اینه که میترسیم، کراهت داریم. یک کسی هم حدیث معروفی است، خیلی وقت نخوندم، که آقا حضرت مجتبی علیه السلام دوستی داشتن، دوستشون آمد خدمتشون، حضرت فرمودن کیف اصبح، حالت چجوره؟ احوالشو پرسیدن، گفت یا ابن رسول الله حال من جوریه که خدا دوست نداره، جوریه حال من که شیطونم دوست نداره، حالم جوریه که خود منم دوست ندارم. فتبسم علیه السلام، حضرت تبسمی کردن، چی رو حال تو که نه خودت دوست داری، نه خدا دوست داره، نه شیطان دوست داره؟ گفت برای این که خدا دوست نداره، چون خدا وقتی وضع منو دوست داره که من گناه نکنم، اما خب من گناه دارم تو کنم. شیطان وقتی دوست داره اوضاع احوال منه که من کار خوب و طاعت نداشته باشم، نه اجورم نیست، طاعتم دارم، کار خوبم دارم، لذا هنوز شیطانم خوب منو دوست نداره، وقتی خوب دوست داره که گناه کنم دیگه باشه. خود منم دوست ندارم وضعی که دارم، چون تا یادم میاد مردنی هم ناراحت میشم، تا یادم میاد میمیرم ناراحت میشم، اینه که خود منم دوست ندارم. یک کسی در اون جمع پا شد، فقام رجلون و قال ما بالونا نکره الموت. یک کسی پا شد و گفت چی شده که ما از مرگ ناراحتیم، دوست نداریم مرگ را؟ حضرت فرمودن که انکم اخربتم آخرتکم و امرتم دنیاکم فانتم تکرهون النقله من العمران الى الخراب. فرمودن خب بله، هر کسی به نسبت خودش دنیاشو جمع و جور کرده، روبراه کرده، یا اگر روبرام نکرده به امید اینه که روبرام میکنم، ولی نسبت به آخرتش نه، اوضاعش خرابه، سختش از جای آباد به جای خراب بره، خوب سختشه. معمولا کسی که اینجور باشه مشکلشه دیگه. اما اگر چنانچه آباد کرده باشد زندگی بعد را، اگر آباد کرده باشد زندگی بعد را، مثل سلمان میشه که سلمان گفت دو چیز هست که من یه مقدار نسبت به مرگ این پا اون پا به تعبیر من میکنم، دو چیزه، و الا که سخت شیفته رفتن اون بر بودم، یکیش سجده های طولانی، هی دوست دارم سجده کنم، سجده کنم، سجده کنم. این علاقه به سجده های طولانی که اون طرف عکس العمل داره، این دلم میخواد باشه. و دیگر رفاقت های در مسیر حق، این دوستان صالح، دوستان خوب که وقتی با اونا هستم اوج میگیرم، رشد میکنم جلو. در هر حال افراد به نسبت آمادگیشون برای زندگی بعد مختلف میشن. پس گاهی میشه که آدم خیلی سختش، ناراحت دیگه، گاهی میشه که خیلی شدید نیست براش مسئله مرگ. اما اگر چنانچه رشد پیدا کرد، کامل شد، ارزنده شد، اون وقت است که جوری خواهد شد که علاقمندم میشود برفتن، علاقمند میشه، براش دیگه مسئله نیست رفتن از این عالم به عالم بعد، برای اینکه به این عالم علاقه ای نداره و در ارتباط با عالم بعد هم کارا به فضل خدا به امید حق ردیفه، این است که براش مسئله نیست. البته در حدیث هستش که تمنای مرگ نکنید مگر با شرط وثیق، اینکه آدم تمنا کنه مرگ رو، ای کاش بمیرم، در یک بیانی از وجود مقدس خاتم الرسول حضرت محمد مصطفی محمد و عجل فرجهم ولعن اعداهم اجمعین، که اتفاقا حدیث اینجاست، صفحه 128 از همین جلد 6 و حدیث 15 از حضرت صادق علیه السلام، جا رجل الى صادق علیه السلام فقال قد سئم تو دنیا، گفت آقا دیگه سیر شدم از دنیا. گاهی میشه گرفتار یا جوریست که آدم دیگه سیر میشه، گاهی ناراحتی ها به گونه ایست که سیر میشه به جهات مختلف، گاهی کسالت داره طول کشیده دیگه سیر میشه از دنیا. قد سئم تو دنیا فأتمنی علی الله الموت، از خدا درخواست میکنم که بمیرم. فأتمنی علی الله الموت فقال تمن الحیات، تمن الحیات لتوتی لا لتعصا فلان تعیش فتتی فتوتی خیر لک من ان تموت فلا تعصا ولا توتی. فرمودن نه، تمنای مرگ نکن، بلکه از خدا تمنا کن که باشی، زنده باشی، ولی با این نیت، تمنای زنده بودن با طاعت، توفیق طاعت و ترک معصیت، که اگر چنانچه تمنای زنده موندن رو داشته باشی، زندگی را داشته باشی و اطاعت کنی به نفع توست، تا اون که بمیری نه طاعتی مطرح باشه نه معصیت. نه بمانی و اطاعت کنی به نفع دیگه، هی پاداش 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 خواهد بود. میگه تمنای مرگ نکنه انسان. ولی گاهی میشه انسان روحش به گونه ایست که انس اونقدر جدی شده به عالم بعد و به حق و اونقدر منقطع از این عالم شده که دیگه علاقه من هست به رفتن علاقه داره. بله خب این دیگه حالت بزرگان و شخصیت هاییست که در اوج تکامل روحشون. مثنوی با همه نادرستی هاش و حرفای نادرستی که داره و انحراف اعتقادی مهم در مبحث توحید داره و در مبحث ولایت داره که بسیار منحرفه و از منحرفی نیست که خیلی مطالبش این انحراف ها درش شدیده، ولی خوب حرف رو دوش داره، حرف خوبم داره، مثالای خوبم داره، تشریحای خوبم میکنه. که من یه وقتی صحبتی بود با بزرگواری گفتم بله از نظر ادبی و این حرفا بخوام نمره بدیم نمره بالاست معلومه، اما از نظر اعتقادات بخوام نمره بدیم چون انحراف خیلی شدیده، از زیر صفره، از صفرم خیلی اونبتر. وقت حرف خوبم داره، از حرف خوبش یکیش همینجاست، مثال خوبی میزنه، میگه اگر کسی کمال پیدا کرده باشه مرگ براش اینجور میشه، یک میوهی که رسیده است، این میوه از درخت همه چیز گرفته، رنگ گرفته، بو گرفته، گوشت گرفته، رسیده رسیده کامل شده، سیب رسیده رسیده، این علاقه دیگه به این درخت نداره، یه تکون بخوره این درخت کنده میشه، یک باد بیاد کنده میشه، مسیری بعدی رو طی میکنه. و اما اگر خامه، اگر هنوز نرسیده، کاله، این سفت و سخت گرفته این شاخره، بخوان بکنن هم شاخه صد نمیبینه هم خودش صد نمیبینه. مثال خوب زده، ما خیال خودمون منصفیم، حرف خوب از هر کی باشه میگیم خوب، حرف خیلی خوب، ولی خودش حرفای نادرست زیادی داره، این حرف خوب بله. نسبت به اینا هم که گاگایی صحبتشون میکنیم همینطور، کسی حرف خوب داشته باشه حرفی نداریم، و اما حرفای نادرست نادرسته که از صد ایشان حرفای نادرست خیلیه که گاهی بده که یک کلمش رو گفته باشم، مثلا یک کلمش بله اینه که میگوید که یک کسی آمد و برخورد کرد به یکی از اصحاب پیغمبر اکرم که در اون عصر بود، و دومی هم کنار یه درختی خوابیده بود، اینی که آمد نشناخت دومی کیه، آمد و دنبال دومی بود، گفت خلیفه کجاست مثلا، گفت اینجا خوابیده، گفت این کیه، گفت این کسی است که عرش دور سر او میچرخد، این کسی است که چنین و چنان مکرم مفصل تعریف کرده و داره که تعریف های این شخص در گوش شیعیان به مانند آواز خوش است در گوش کر. این انحرافش تو جنبه ولایت ولی تو مسائل مهم توحیدی هم انحراف داره، اما خیلی اینجا شیرین گفته، اگه شعرش یادم بیاد خوب گفته. بله، میگوید که ما مسئله بون اینه، مسئله همون میوه است که بر شاخه درخت. بله، این جهان همچون درخت است ای کرام، ما برو چون میوه‌هایی نیم خام. سخت گیرد خامها مر شاخ را، چون که در خامی نشاید کاخ را. اما اگر چون چه پخته شد رسید، اون وقت مسئله دیگری میشه. حالا تا کجا میتواند انسان در ارتباط با مرگ، در ارتباط با موت و انتقال به عوالم بعد موفق باشه؟ این دیگه مراحلش مختلفه. یک مرحلش عرض میکنم، ببینم حدیثی هم یادداشت کردم، اون حدیث دنبال این مطلب هست یا خیر. یه صلوات و رحمت کنید. بله، مناسبه که همینجا این حدیثو بخونم، بعد مرحله بالا رو عرض کنم که پس حالات افراد به نسبت آمادگیشون نسبت به زندگی بعد مختلف شد. بعضی میترسن، بعضی کمتر میترسن، بعضی زیاد میترسن، بعضی نمیترسن، بعضی علاقمندن، بعضی سخت هم علاقمندن به انتقال. حدیثی که اشاره به این مراحل هست، به این تفاوت ها هست، یکیش اینه. از وجود مقدس حضرت موسی بن جعفر علیه السلام نقل شده که ایشان وارد شدن بر یکی از دوستانشون که در حال مرگ بود. دخل موسی بن جعفر علیه السلام علی رجل، حدیث همین جلد 6 صفحه 155 از اون بابی که باب فرق کرده، باب سکرات الموت، حدیث ده صفحه 155 همون جلد 6. دخل موسی بن جعفر علیه السلام علی رجل قد غرق فی سکرات الموت، حضرت وارد شدن بر کسی از دوستانشون، اصحابشون، این در سکرات مرگ بود، غرق سکرات مرگ بود. گاه آدم دیده بعضی رو وقت مردن نمیدونه که بیهوش شده، بیحال شده. گاهی کسی سکته میکنه میمیره، زود تموم میشه کار. گاهی در یک نوسانهاییست، استرابهاییست. گاهی همینطور فرو رفته در حالت رفتن، در حال رفتن، غرق در سکرات مرگ شده، در اون حالات بیهوشی. دیگه اون زمینه ها رخ داده بهش. به طور معمول اینجور میشه وقتی اون زمینه ها پیش میاد، اطرافی ها، اطرافش هم پسر، دختر، عزیزان، نزدیکان و اینا میبینه، حرفاشو میشنوه، باشو داره حرف میزنه، کم کم حرف نمیتونه بزنه. اول زبون از کار میفته به طور معمول، بعد دیگه کم به کم گوش از کار میفته، دیگه نمیتونه بشنوه، اما چشم میبینه. طبق معمول چشم آخرین چیزی از این حواس از کار میبینه، و چشم میرم و هیچ کاری از اون ساخته نیست، هیچ ساخته نیست. آهسته آهسته دیگه چشمم از کار میفته، میرود تو اون سکرات مرگ. حضرت وارد شدن، دیدن که این شخص در حال سکرات موت، قد غرق فی سکرات الموت و هو لا یجیب داعیا، دیگه سوالی رو جواب نمیده، صداش بزنم فلانی دیگه جواب نمیده. فقال له یا ابن رسول الله وددنا لو عرفنا کیف الموت و کیف حال صاحبنا، آقا دوست داریم که بفهمیم که این در چه حاله، این چجوریه وضعش. لو عرفنا کیف الموت، مرگ چجوره و کیف حال صاحب نایی رفیق ما الان در چه وضعیتیه، خوشه ناخوشه چیه وضعش. فقال الموت هو المصفات. این حدیث خیلی از مشکلات حل میکنه ولو مختصره، ولی حالا به اندازه که میشود و فرصت هست که توضیح بدم عرض میکنم. خیلی از سوالات رو این حدیث حل میکنه که اول اجمالش عرض میکنم. خیلی از خوب خوبا ممکنه بعد بمیرن. آدم رفته کنار بدن یک کسی که خیلی خوب بوده، اون عجب اون بعد جون میده، خیلی ناراحت بعد جون میده، وضع ظاهرش این نشون میده. خیلی از بدها رو آدم میبینه خیلی خوب میمیرن، خیلی آدم بدیه آدم داره میمیره، خیلی راحت بود راحت. چی میشه؟ این حدیث پاسخش میده، اجمالش هم اینه که آدمای خوب قرار بعد از مردن راحت راحت باشن. گاهی یه خلافایی کرده که هنوز تصفیه نشده، با این بعد مردنش خداوند داره تصفیهش میکنه که دیگه بعد از مردن راحت باشه. گاهی آدمای بد کار خوبی کردن که پاداش کار خوبشون رو اینجا ندیدن، هنوز قرار بعد از مردن دیگه سخت ناراحت باشن، هیچ راحت نباشن. اینجا به گونه هایی جبران شده کار خوبشون، مریض نشده، کم مریض شده، پولدار شده، در سعه بوده، ناراحتی ندیده، اما کار خوبش هنوز جوری بوده که نه بیش از ایناست. اما اساساً کفر ورزیده، عناد ورزیده، در مسیر حق نبوده، با تقصیر نه با قصور که اون مسئله دیگریست. اون وقت بناست که راحت بمیرد تا اون چه که از کار خوب انجام داده اینجا همشو اینجا نتیجه شد دیده باشه. پس اینجور میشه، خیلی وقتا میشه آدمای خوب رو میبینه که بد میبینن، آدمای بد رو میبیند که خوب میبینن. چرا اینجوری میشه؟ جد خوبی که داشته میخواسته تو دنیا بهش پاداش داده بشه، یه مقدارش مونده، با راحت مردن این چنین میشه، راحت میمیره. اینه. پس این مشکلی که گاهی هم سوال میشه، اجمالا جوابش اینه، تو این حدیث هم آمده. اینجوریست که گفتن ودد نالو عرفنا کیف الموت و کیف حال صاحبنا. دوست داشتیم بفهمیدیم که این در چه حال و مرگ وضعش چیست. فقال الموت هو المصفا، موت تصفیه کننده است. تصف المؤمنین من ذنوبهم، اهل ایمان را از گناهانشون پاک می کند. فیکون آخر علم یصیبهم کفارت آخر وزرن کفارت آخر وزرن بقی علیهم. اهل ایمان ممکنه که ناراحت بمیرن به خاطر اینکه این ناراحتی، این درد، این آخرین کفاره است که در ارتباط با گناهش باید ببینه و بعد منتقل بشه عالمی که خیلی راحته. گاهی خلافکاریایی کرده، درست توبه نکرده، یکم فشار حضور دنیا میاد سراغش. گاهی کسالت میاد به سراغش. همه اینا باز انواع مختلف داره. گاهی به گناه‌های مختلف صدمه می‌بیند و بالاخره نتیجه این که در نهایت هم اینه. و تصف الکافرین من حسناتهم. مرگ، حضرت اینجور تعریف کردن که مرگ مصفات است، مرگ تصفیه کننده است، ولی مؤمن را از گناه پاک میکنه و کافر را از خوبیاش پاک میکنه. یعنی در ارتباط با خوبیاش خوب میمیره که دیگه چیزی براش ته کار نمیمونه و تصف الكافرین من حسناتهم فيكون آخر لذت ارض آخر لذت او راحت تلحقهم و آخر ثواب حسنت تكون لهم. خیلی تعبیر عجیبه که این چرینه که وقت مردن اصلا خوش میمیره، راحت میمیره، راحت میمیره. این آخرین پاداش کارو خوبیشه. بعد حضرت هم بودن که خب این سوال کرده بودن که خب این وضعش چیه؟ و اما صاحبکم هازا فقط نخل من از ذنوب، این دوست شما، رفیق شما، این پاک شده از گناه ها، این قربال شده، پاک و پاکیزه شده. و صفا من الآثام تصفیه، پاک شده است از گناه ها، پاک شدنی. و خلصه، پاک و پاکیزه شده، حتی نقیه، پاکیزه شده. کما ینقص من الوسخ، همون جور که یک پارچه کسی رو وقتی میشویند تمیز میشه، اینم دیگه حالا تمیز تمیز شده. و چی شده؟ و آماده شده برای معاشرت با محمد و آل محمد علیه السلام. آل محمد و عجل از اینجور شد که این فرمودن که این که الان میبینید توی سکرات مرگ فرو رفته در این حالت ناراحتی، این وضعش خوبه، الان این وضعش خوبه و تصفیه شده، چنان پاک شده که سلوه لمعاشرتنا اهل البیت فی دارنا دار الابد، این دیگه حالا آماده شده که با ما خاندان رسالت اونجا محشور باشه. چقدر ارزنده است که انسان بعد از انتقال از این عالم یه همچه بعضی داشته باشه که این زمینی داشته باشه به این که در ارتباط با معصومین علیه السلام، که حالا انشاءالله روز شنبه نسبت به جریان مسائلی که وقت مرگ پیش میاد و دیدار ائمه علیهم السلام که هم شبهات به اصطلاح علمی تو کار هست انشاءالله صحبتش میشه و هم جریان های بسیار شنیدنی در این مسئله هست انشاءالله صحبت خواهد شد. روز شنبه، فردا خب جمعه هست و مسئله نماز جمعه و نتیجتا تعطیل. و حرف آخرمون این که اونایی که اوج میگیرن در خوبی کنده شدن، از همه اسارت ها خودشون نجات دادن. غلام همت آنم که زیر چرخ کبود ز هر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. گویا این شعر یه جوری معنا میشه که با بعضی از مبانی نادرست معنا میشه. نه، ما این درست شم، ما تا وقتی یک شعر خوب بشه معناش کنیم و خوب شم بگیریم. اینه که معنی خوبم داره، معنی خوب شم اینه که شما هم حبود بفهمید. نوکر اون کسی هستم که این از همه تعلقات پوچ کنده شد، آزاد شد. غلام همت آنم که زیر چرخ کبود ز هر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. تراز کنگره عرش میدهند سفیر، ندانمت که در این دامگه چه افتاد است. جده آدم خودش پابنده همینجا کرده، پابنده همینجا آزاد بشه، بکنه خودش، کنده بشه. دیدی گاهی یک کسی نیمخیز نشسته، یه جوی خیلی علاقه داره بره، حالا از جهتی هم یک کسی هم داره صحبتی میکنه، حرفی میزنه، پدرش حرف میزنه، دوستش حرف میزنه، میخواد یکم رعایت کرده باشه، از اون طرف هم خیلی علاقه منده باشه بره، این نیمخیز نشسته. یا نه، حالا همچه برنامه نیست که بگیم اینجا باید راحت‌تر نشسته باشه مثلا. خیلی حالا با رفقاش نشسته ولی میخواد بره، این نمیخیز هیچی تو آماده پرشه، آماده حرکته. خوش به حال اونهایی که آماده پرشه، آماده حرکته. خدا رحمت کنم دیگه، حالا حق استادی ایشان به گردن من اونقدر که باید تعبیر کنم حق حیات بر گردنم دارن. گاهی اینجوری ایشان میدم، گاهی وقتی که راه میرفتن یه آدم کنده، کنده، یه آدم بود که اصلا قیافه نشون میداد کنده است، کنده شده. آمد شیادم میخکوب تو زمین خود میخکوب کرد. جهات مختلف زندگی هم بوده. اسیر. خوشحال اون که این اسارت ها رو کنار زده آزاد شد. جان به قربان مولا امیر المؤمنین علی علیه السلام که میفرمایند که جمله عجیبی است. حضرت میفرمایند که از دنیا دار و ممر و ناس فیها رجلان، رجل باع نفسه فاوبقها و رجل ابتاع نفسه فاعتقها. مردم به دو گروه تقسیم میشن، بعضی خودشونو فروختن شدن اسیر همینجا، خودشون فروختن دیگه، وقتی فروختن مالک خودشون نیستن، خودشو به حسد فروخته، خودشو به دروغ فروخته، خودشو به تکبر فروخته، خودشو به تملق فروخته، خودشو به پول فروخته، خودشو به شهوت فروخته، خودشو به ریاست فروخته، خودشو به این هواها و هوسا فروخته. حالا که فروخته دیگه اسیر شده مملوک. اما بعضی خودشون خریدن و رجلون ابتاع نفسه، خودشو خریده دیگه اسیر هیچ نیست، آزاد. فاعتقها، پس خودشو آزاد کرده، خوشحال شد. اون وقت کار به اونجا میرسه که دیگه فرصت گذشته، یک ساعت صحبت شد، میخواستیم بازم اینجور نشه، که حضرت سجاد علیه السلام دارن اونچنان میشود که دیر دیرش میشود مردن. این دیگه بریم مثل بنده ای افسانه است، یعنی چی آدم دیر دیرش میشه که بمیره؟ نه از باب کسرت گرفتاری. گاهی بعضی ها میگن دیر دیر هم میشه بمیرن، اما چگاه کنیم؟ فقر از یک طرف گرفتاری، از یک مرض از یک طرف، اون ابتلاعات دیگه از هم بمیریم راحت باشیم که بشه مرگ بیاد. این دیر دیر شدن از جهت گرفتاری، این نه، این کمال زی نقصه. نخه همه چیزش رو به راهه، از این جهات گرفتاری نداره، اما دیر دیرش می شود که بمیرد. دیگه خیلی اذیت نمیشید، یک خطش یک جملهش رو بخونم از روی صلواتی برحمت کنید. گاهی هم عرض کردیم که میخوایم که خب بالاخره خسته نشین، خسته شدن خودش مسئله ایست، حالا ما داریم خستتون میکنیم، عرض بکنین و این یک جمله شعرز بکنم. حضرت میفرمان که خدا یا چنان مرگ را بین دو چشم من قرار بده، در مقابل من قرار بده، ونسب الموت بین ایدینا نسبا، که جوری نباشه که روز درمیون یادش بیفتم و بلکه خیر همیشه مقابلم باشه، و چنان به کار نیک موفقم بدار، و جعل لنا من صالح الاعمال عملا نستبت و معهل مسیر الیک، دیر دیرم می شود لقاء تو، حرکت به سوی تو، و نحرس له على وشك اللحاق بک حتی یکون الموت معنسنا الذي نأنس به و مألفنا الذي نشتاق إليه و هامتنا التي نحب الدنو منها. اون چنان روح من به پرواز در جهت یاد و شوق تو برآید که چنان بشم که مرگ انسگاه هم بشه. چهار تا رفیق گویی به قدری با هم معنوس هم، وقتی با هم بشینن دیگه هیچ خیالشون نیست، دنیا اصلا هیچی یادشون میره، از همه چیز بس که با هم خوشن معنوسن. مرگ برای من اینجور بشه، اونسگاه معنس الفتگاه، و اونچنون که کسی اگر عزیزترین عزیزش مسافرت گفتن داره میاد، اما یک کم دیر کرده، میگه چی شد نیامد، هواپیما تاخیر داشت، وسیله دیتر آمد، چی شده، هی چی شد نیامد، هی دوست داره که زودتر بیاد، من در ارتباط با مرگ اینچنین بشم. یعنی تا اینجا عزیزان آدم اوج میتونه بگیره، میتونه پیش بره تا اینجا. این دیگه خب البته کار کنبلینه. آری اون وقت انسان میتواند که بارشو از این عالم بسته باشه. آری اونهایی که این مراتب رو سیر کردن، اونها دیگه یه وضعیت خاصی دارن. آری اینا هستن که موفقیتشون در طاعت جدیست، وقت سخاوت بیاید و زمینه انفاق انفاق، وقت شجاعت بیاید و زمینه شامت شامت، وقت سخن بیاید و جای سخن سخن، وقت سکوت بیاید و برنامه سکوت سکوت، وقت هرون چه تکلیفشون برسد بیاید عاملن. به خاطر اینکه یک روحیه‌ای دارن که در جریان اون عالمن. حالا همچی به ذهنم زد دیگه عرض کنم، از کسانی که به ذهنم زد عرض کنم این حالتو داشتن که شب عاشورا مشخص شد این مسئله، یکی حضرت قاسم فرزند حضرت مصطفی علیه السلام که خیلی تعبیر عجیبه همین حرف هست، یعنی از نوع همین تعبیر حضرت سجاد علیه السلام ایشانده دیگه، همی که شنیدید و همه خیلی هم حفظیم دیگه. شب عاشورا که شد آقا امام حسین علیه السلام اصحابو جمع کردن دیگه، تو اون شرایط دشمن احاطه کرده، اطرافو گرفته، زنها تو خیمه ها اینها گرفتارند و ناراحت، اون وضعی که بوده دیگه معلوم یک مقدار انسان مجسم کنه چه اوضاعی بوده. آقا اصحابو جمع کردن، اصحابو جمع کردند و فرمودن که اول که خطبهی خوندن جان به قربانشون چی کردن تو اون خطبه. خطبه در سطحیست که گاهی که صحبت شده این سه چهار خط بیشتر نیست ولی جا داره یک ماه روز صحبت بشه. الهی اصنی علیک احسن السنا فی السراء و الضراء، در اون شرایط سخت زن و بچه اطرافشون دشمن گرفته و گرفتاری های عجیب و دشمنان به اون کیفیت و وضع مشخص، و خدایا سنا میگویم تو را، مدحت میکنم، بهترین مدح هم در گرفتاری ها هم در خوشی ها. اصنی علیک احسن السنا فی السراء و الضراء، مطالبی دارن. بعد از اینکه حضرت تذکرات دادن فرمودن که اصحاب من فردا هر کی بمانه قرار بر کشته شدنه، هر کی بخواد برود برود، این بیابون و اینم تاریکی و برود، دست هر کسی رو هر کی میخواد بگیره با هم برن برن آزاد. مکتب حریت آزاد، و اونا یه تکلیف دارن، حضرت یه جریانی، هر کی میخواد بره بره، یعنی من این اجازه رو میدم بهتون چون شرایط استثنائیه، چون شرایط استثنائیه این اجازه. وقتی یکی بعد از دگیری صحبت کردن چه مطالبی که نفهمودن، حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام صحبت کردن، بقیه صحبت کردن، ما هزار بار جون بدیم زنده بشیم به فرض که دنیا ابدی باشد، دوست داریم که با شما باشیم و جانمون رو فدای شما بکنیم. یکی بعد از دیگری وفای خودشون نشون دادن. وقتی حضرت فرمودن همه کشته میشن فردا، اون وقت آقا امام حسین فرمودن که حالا من نمیدونم زنها این حرفا رو میشنیدن، معمولا اینجوری قاعدتاً بی بی زینب آمدن جلو، عزیز برادرشون چی دارن میگن، مطلب چی بوده، چه وضعی بوده، پناه بخور. یه مقداری مصائب که آدم یاد میکنه بعد الالعبد بگوید اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تاب الله و الازاک. اون وقت این هم مطالبه که فرمودن آقا حضرت قاسم ابن الحسن علیه السلام ایشان آمدن جلو گفتن عمو جان فرمودید که همه کشته میشن، منم کشته میشم. خب چون سن کم بود دیگه، لم یبلغ الحلم، سن کم بوده، حالا 12 سال 13 سال در این حدود سن بوده، لم یبلغ الحلم، اونی که میرن میدان جنگ میشه خب بزرگ هستن. من چطور؟ حضرت فرمودن عزیزم مرگ برای تو چجوره؟ مرگ برای چجوره؟ این جمله که میخواستم اینه. گفتن عمو جان مرگ برای من احلا من الاصل، از اصل برام شیرین تر، از اصل شیرین. اصل برام شیه. چه تعبیریه؟ مجاز نمیگم، حقیقت میگم. همین عبارتی که حالا میخوندم روح به اینجا رسیده، احلام من الاصل. بقیه جمله ای فرمودن مرحوم شعباس دنبالش همه چیزی داره که من یک بار در عمرم خوندم. یکی از آقایونی که الان تو مجلس هستن بعد به من گفتن این نخونی چطوره؟ گفتم بله بهتر نمیخونم، لذا حالم نمیخونم، ولی اشاره به مطلب میکنم. حضرت بعد فرمودن که خدا پدرشون رحمت کنه، که خانه پدرشون من صحبت میکردم بعد شام بودن، خانه اخویشون، اون وقت حضرت اینجور فرمودن که فرمودن عزیزم قاسمم، تو که کشته میشی اسقرم هم کشته میشی، تو که علی اسقر این طفل شیر خاره، این چی دیگه، این هم کشته، اسقرم هم کشته. ایشان سوال کردن که علی اسقر که کشته میشه دیگه چه تو کشته میشه؟ لشکر یعنی میریزن تو خیمه، قتل عام میکنن، هر کس میکشن و چهار میکنن. یه اسقر دیگه چی کنه؟ یه حضرت یه مقدماتی گفتن که اونا رو نمیگم، که نشون دهنده تشنگی خودشون و تشنگی علی اسقر. تو جهتی نوشتیم اون وقت نقل جرانی کرد. حالا که اینجور رسید، به اینجا رسید، انشالله یه روزی شهادت از قاسم بخونیم و حضرت علی اسقر رزین، همین رو ادامه بدم. گفتن که بله، من وقتی که دیگه هیچ کدوم تون نیستید، همه کشته شدی، من میام دم خیمه ها، به خواهرم میگویم که اسقرم رو به من بده، ناولینی ولدی از سقیر اسقرم. حالا همینجورم هست، در مقتل داره به حضرت زینب گفتن، به رباب مادر علی اصغر نگفتن، حالا چی بوده نگفتن، اینم جهاتی داره دیگه. زینبم اصغرم من بده، ناولینی ولدی اصغر، من این وقت بچه همو بغل میگیرم، میخوام ببوسم علی اصغر را، اون وقت دیگه تیر میاد. همینطورم شد، همینطور که آقا بعضی از مقاتل نوشتن که نشستن علی اصغر را. آدم یه بچه کوچیک در نظر بگیره که گریهش رو آدم نمیتونه ببینه، بچه کوچیک چرا داره گریه میکنه، نمیدونم خب چی کارش شده. وقت بعد تشنه هم باشه این بچه و آب نخورده باشه مدتی. الان من عرض میکنم امروز فیض از نظر توسل زیاده، منم مانع ادامه فیض نمیشم، منتها آقایون اونه که کار دارن اون وقت خودشون تشریف میبرن که کار دارن، اذیت نشن این حرفا، و آقایونی که هستن میتونه افاضه بیشتری بشه. منم حالا این مصیبت رو بخونم و بعد تکرار میکنم که اینجور نباشه، کسی کار داره ملاحظه بکنه، نه هر که بخواد بره. یه مقدار شاید امروز خب شب جمعه هم هست تو گیری نداره که توسل بیشتری داشته باشیم. اون وقت تشنه هم بودن ایشان، سخت دیگه تشنگی، ولی پدر ببینه این بچه شیر خوار تشنه، مادر در چهار بوده، خدا میدونه چه وضعی داشته، چون آب که نبوده، قرار معجزه هم که نبوده، چاهی هم میخواستن بکنن، هم در مقاتل داره اونا گفته بودن چاه بکنین حمله میکنیم تو خیمه ها، میزیم تو خیمه ها، جان باد کرده باشه. و طبعا در جریان بودن. بعدم اون آبا گاهی قابل استفاده نبوده و در هر حال مدتی هم هست که آب نخورده این طفل، مادرش هم که آبی نخورده، شیری نداشته، سیار مشکله. چه میگذشته بر خود رباب علیها رضوان الله تعالی. یادم نمیره که من این کوچه باغنبر میشستم، صبح بود از خانه آمدم بیرون، این شیری ها که میامدن اینا بوغ داشتن، یه بوغی میزد و ما آمدم بیرون و همونطور که رد میشدم یک بانوی هم با عجله آمد طرف این شیری و منم اونطور آهسته میرفتم. این جناب شیری به این بانو گفتش که من میامدم در خانه شما، مثلا شما چی دوید دوان دوان با عجل آمدی؟ گفت چیکار کنیم، یک دو ساعتیه که بچه‌ام شیر که نداشتم، آبم نبوده بهش بدم، صدای تو رو که شنیدم نتونستم طاقت بیارم، دیگه دویدم آمدم. حالا این زنها نگاه کنن علی اصغر رنگش پریده، تشنه به سر میبرن، تب مطلب اینه وقتی دست آقا دادن دیگه رنگ پریده بوده، سر یک طرف رو شانه افتاده بوده، نمیتونسته که سرشو نگه بداره. این لبا گاهی باز میشه بسته میشه، چشما به گودی نشسته دیگه تب مطلب. لا اله الا الله، ای وای وای. فاراد ان یقبله، آقا خواستن ببوسن طفلشون را، بمیرن تیر آمد و ذبحه من الاذن الی الاذن. هون علی هون علی انه بین الله شاعر عربی سینجور گفته، میگوید وقتی بچه رو میخوان از شیر بگیرن به یک بهانه از شیر میگیرن، اما علی اصغر رو با تیر زهرآلود. تیرم بمیرم سه شعبه بوده، گلو حلقم علی اصغر کوچک بوده، لذا تعبیری که در مقتل شده خیلی دلخراشه. فذبحه من الاذن الی الاذن. من این وضع از مولا هیچ کجا انگام برخورده با شهدا ندیدم که اینجا تو مقتل نوشتن. نوشتن وضع جوری شد که آقا پریشان شدن، خونا رو میگرفتن، به خصوص همینجور داره به آسمان میپاشیدن، به قنداقم میمالیدن، به خودشون میمالیدن، به زمین میپاشیدن. لا اله الا الله، مگه چی شده؟ این تیر گوش یا گوش علی اصغر رو بریده و زبه و منر آزنر. بابا I'm
بعدی را ندیدم ولی نقلش رو شنیدم. موقعی که ابی عبدالله و داغه برخول علی رو دستش قرار گرفته بود، یه لگام خیمه های کرد، دید رباب دم خیمه ایزداده. من ببینم براد و زد بعضی ها اینجوری لغ می کنم، هی ابی عبدالله هی برگشت، شاید رباب تو خیمه برد. هر جرم برگشت دید مادره دلش بنده،